سلام و درود بر شما. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. من آرش همایون در ادامه این برنامه میزبان شما هستم. پروگرام این ساعت را مانند همیشه با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. کشورهای هسپانیا، فرانسه، لوکزامبورگ، چیلی، کاستاریکا و مکسیکو قضیه تخطی‌های حقوق زنان در افغانستان را به محکمه جزایی بین‌المللی محول کردند. وزارت خارجه چیلی روز پنجشنبه در بیانیه گفت که این اقدام با در نظر داشت بدتر شدن شرایط و وضعیت بحرانی زنان و دختران افغان روی دست گرفته شده. امضا کنندگان این بیانیه از محکمه جزایی بین‌المللی خواستند که با وضعیت افغانستان و ویژه وضعیت زنان و دختران در آن کشور که حقوقشان به طور دوامدار و سیستماتیک نقض می شود توجه کنند. این شش کشور از سارنوال محکمه خواستند که در جریان تحقیقات خود جرایم صورت گرفته علیه زنان و دختران بعد از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در سال 2021 را نیز بررسی کنند. طالبان در بیش از 3 سال گذشته محدودیت‌های زیادی را به شمول محدودیت کار و آموزش بر دختران و زنان افغان وضع کرده‌اند. اداره هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان از احتمال بارش برف، باران و جاری شدن سیلاب‌ها در 24 ولایت افغانستان هشدار دادند. این اداره در اطلاعیه روز پنجشنبه گفت که در ولایات هرات، فراه، بادغیس، فاریاب، غور، سرپل، بلخ، سمنگان، بغلان، بامیان، دایکندی، هلمند، اروزگان، قندهار، زابل، غزنی، میدانوردک، پروان، کابل، لوگر، پکتیکا و خوست به شمول سالنگ‌ها امروز جمعه احتمال برفباری، باران‌های شدید و سیلاب‌های آنی وجود دارد. مقدار باران در مناطق مختلف افغانستان بین 15 تا 35 میلی‌متر و مقدار برف بین 10 الا 25 سانتی‌متر پیش بینی شده. سخنگوی وزارت عدلیه حکومت طالبان میگوید که بیش از 155 جریب زمین در ساحه مسکونی شیرپور در شهر کابل دولتی تثبیت شده. حافظ برکت الله رسولی در یک نوار صوتی در شبکه اکس یا تویتر سابق روز پنجشنبه گفت:
زمین شیرپور توسط هیئت تکنیکی جلوگیری از غصب زمین و شهروالی کابل مورد بررسی قرار گرفته بود. در این بررسی هیچ گونه اسنادی که ثابت بسازد زمین مذکور شخصی است از طرف متصرفین به هیئت تکنیکی و کمیسیون ارائه نشد.
به گفته رسولی، بر اساس بررسی های هیئت تکنیکی و معلومات شهروالی کابل، زمین مذکور پلانی است و به گونه خودسرانه و برخلاف پلان در آن تأسیسات ساخته شده. تعدادی از مقام های حکومت سابق، اعضای پارلمان پیشین و چهره های سیاسی و جهادی در 2 دهه گذشته خانه های مجلل را در منطقه شیرپور ساختند. قرار است انگلا مرکل، صدر اعظم سابق جرمنی، در هفته آینده در یک کمیسیون پارلمان آن کشور با پرسش‌ها در مورد افغانستان پاسخ دهد. شماری از رسانه‌های جرمنی روز پنجشنبه گزارش دادند که خانم مرکل با 2 وزیر کابینه حکومت سابق جرمنی به رهبری او در 15 قوس در مورد ماموریت نظامی جرمنی در افغانستان و عملیات تخلیه به سوالات پاسخ خواهند داد. انگلا مرکل 16 سال صدر اعظم جرمنی بود و در سال 2021 میدادی در پایان دوره صدر اعظمیش از سیاست کنارگیری کرد. انتظار می رود که اعضای پارلمان از خانم مرکل در مورد اینکه حکومت به رهبری او چرا از بازگشت سری طالبان به قدرت در افغانستان در اگست سال 2021 بی‌خبر بود، خواستار وضاحت شوند. از مرکل همچنان سوال خواهد شد که شهروندان جرمنی و همکاران افغانشان چرا در جریان عملیات تخلیه با هرج و مرج روبرو شدند. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران میگوید که یک مشاور ارشد نظامی این سپاه در سوریه کشته شده. بخش روابط عامه سپاه پاسداران در بیانیه روز پنجشنبه گفت که کیومرث پور هاشمی، معروف به حاج هاشم، در عملات به گفته این سپاه تروریست های تکفیری شب چهارشنبه کشته شد. در بیانیه همچنان گفته شده که پور هاشمی بریگادیر جنرال و از مدافعان حرم زیارت بی بی زینب بود. خبرگزاری رویترز از قول منابع اردو و جنگجویان تحریر الشام گزارش دادند که این گروه روز چهارشنبه در آخرین منطقه تحت کنترل مخالفان در شمال سوریه عملیات گسترده ای را بر ضد اردوی سوریه آغاز کرد و برای اولین بار پس از چندین سال موفق به تصرف برخی از مناطق شد. این گروه در سال 2018 میلادی رسماً از سوی ایالات متحده آمریکا به حیث سازمان تروریستی معرفی شده. بسیاری از کشورهای جهان گروه تحریر الشام را به حیث یک سازمان تروریستی میشناسند. تیم ملی کرکت زیر سن 19 ساله افغانستان در اولین بازیش در رقابت‌های جام ملت‌های کرکت زیر سن 19 ساله آسیا امروز به مساف تیم بنگلادش می‌رود. کرکت بورد افغانستان گفته که این بازی ساعت 9:30 دقیقه صبح امروز به وقت کابل در امارات متحده عربی آغاز می‌شود. تیم کرکت زیر سن 19 ساله افغانستان در این جام در گروه بی با تیم‌های بنگلادش، نیپال و سریلانکا همگروه است. در گروه ای تیم‌های ملی کرکت زیر سن 19 سال پاکستان، امارات متحده عربی، هند و ژاپن قرار دارند. 11مین دور رقابت‌های این جام به اشتراک 8 تیم برتر امروز آغاز می‌شود و با بازی نهایی در 18ام قوس به پایان خواهد رسید. تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده‌های گرانقدر، با سپاس از اینکه تا این لحظه من آرش همایون و همکار تکنیکیم سید قادر جلالوف را همراهی کردید. حال توجه کنید به برنامه مثلث و مهمان آزادی که یکی پی دیگر نشر می‌شود و آن را با هم می‌شنویم.
مثلث، بررسی ابعاد منطقه‌ای و جهانی تحولات افغانستان.
سلام و خوش آمدید. با تازگی یک شهروند چین در تاجیکستان کشته شد و 4 تن دیگرشان هم زخمی شدند. منابع آگاه گفتند حمله از خاک افغانستان صورت گرفت. وزارت خارجه چین این اتفاق را نکوهش کرده و از تاجیکستان خواسته که در این مورد تحقیق کنه، اما فعلا هم حکومت تاجیکستان و هم طالبان در افغانستان چیز نگفتن و خاموشن. طالبان بارها وعده دادن که نمیگذارن از خاک افغانستان دیگران تهدید شوند. حال چرا این موضوع مهم است و چه پیامدهایی میتونه داشته باشه، در این مثلث بررسی میکنیم. گپ می‌زنیم با مؤمن احمدی، همکارم از بخش تاجیکستان رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی، و دکتر عزیز احمد بارز، رئیس مرکز مطالعات راهبردی افغانستان آسیای مرکزی. مؤمن، اول بیا با مخاطبان ما بگو که این رویداد چگونه اتفاق افتاد؟ آیا این اولین بار است که یک شهروند چینی در چنین حمله کشته می‌شود در تاجیکستان؟
10 سال اخیر چینی ها، شرکت های مربوط به چین در همین ناحیه شمسدین شاهین نزدیک به مرز تاجیکستان با افغانستان، در اونجا معدنی طلا کار میکردن در اونجا. اما بار اول است که در همین منطقه یک شهروند چین با ضرب گلوله و از جانب افراد نامعلوم کشته میشود. این منطقه در این معدنی طلایی که این شهروندای چین در اونجا قرار داشتن یک منطقه است با نام سریغار، که این رو بروی اولوسوالی شهری بزرگی بدخشان افغانستان است. این اتفاق در اونجا افتاده است و این یک منطقه هست که در اونجا راهی رفتن خیلی راهی دشوارگذر داره و در گذشته تا همین 10 سال پیش اکثرا اونجا از همین اولوسوالی شهری بزرگ و خواهان حتی ساکنای محلی رودی پنج عبور میکردن و در اونجا این تیلا را طریق دستی کار میکردن و حتی چارپایاشون هم میاوردن در این طرف میچندن. یعنی یک منطقه خیلی مشکل گذر و دشوار نظارت است که در اونجا، و این شرکت چینی هم تازه اونجا رفته، میخواستن برای کار کردی معدن تیلا کارهای اکتشافی انجام ده.
و کوتا در مورد خود کان تلا یا معدن تلا، اگر با ما بگویی که این شرکت چینی در اونجا، ما معمولا دیدیم که چینی ها در مناطق مختلف جهان وقتی میرن استخراج میکنن معادن را، از الف تا یای کار از خودشان است، یعنی از ابزار کار گرفته تا کارگر و تا کارفرما و همه چیز. یکم میشه در این مورد این کار
در همین ناحیه شمس‌الدین شاهین که در گذشته اسمش ناحیه شورآباد هم بود، در اینجا تقریبا 5 معدن طلا، معدن یا کان طلا است که در اونجا شرکت های چینی در همکاری با شریکان تاجیکستانی اشان کار میکنند. در تا جایی که من خبر دارم در اکثر این شرکت ها بیشتری کارمنداشون چینی هستند و از اهالی محلی هم اونا کارگر جلب کردن که برای راندن اون تکنیک های بارکشانی و اونا کار میکنند. و این تا جایی که من اطلاع پیدا کردم این کانی که در اون حادثه شب 17 نوامبر اتفاق افتاد، اینجا تازه میخواستن کار شروع کنند و این حادثه هم شبانه شده است، افراد مسلح حمله کردن بر اینجا، در اینجا 3 تاجیکستانی هم زخم برداشتن و 2 چینی دیگر هم زخمی شدن و این یکی در همون محل حادثه کشته شده است. احوال 2 تن از این زخمی ها هم وزنین ارزیابی می شود. اینا رو به بیمارستان کلاب که نزدیکترین بیمارستان از مرز است، شهر کلاب انتقال دادن و اونجا تبابت می گیرند.
بیشتر در این مورد صحبت میکنیم. خب جناب بارز، به نظر شما این رویداد نشان دهنده چی میتونه باشه؟
و نشان دهنده این است که طالبان به عنوان گروه حاکم در افغانستان و زیر مجموعه های گروه های افراطی را که در منطقه دارن، من جمله انصار الله تاجیکستان، گروه نهضت اسلامی ازبکستان و حرکت ترکستان شرقی و کوتیبی بخارا و امارات قرقیزستان، اینا همشان گروه هایی هستند که در گزارشات مستقل منابع حقوق بشری و منابع معتبر خبرگزاری از اینها از تایید شده حضورشان در افغانستان. خدمتتون ما باید اینجوری عرض کنم که برای طالبان یا سایر گروه های ایدئولوژیک خیلی دشوار است که اینا بتانند زیر مجموعه های ایدئولوژیک خود را زیر یک فرمان بیارن و کنترل بکنن. برای همه گروه انصار الله در افغانستان فعال هست، با وجودی که همه ما میدانیم که یک تفاهمات زیمنی میان مرزبانان تاجیکستان و نیروهای مرزبانی طالبان وجود داره.
و میشه که بیشتر در این مورد هم صحبت بکنیم جناب دکتر بارز، که در واقع این رویداد چقدر میتونه که بر مناسبات بین طالبان و چین تأثیر بگذاره در ادامه همین بحث. تشکر از این. خوب، همونطور که دکتر بارز اشاره کردن، شما هم با منابع امنیتی در تاجیکستان صحبت کردین. جماعت انصار الله که گفته میشه در این طرف سرحد در خاک افغانستان مستقرند و طالبان انکار میکنن، آیا مسئولیت این رویداد را گرفتن؟ آیا معلوم است که کار کیست؟
نه، مسئولیت رویداد هنوز هیچ گروه یا هیچ نفر بردوش نگرفته است و مقامات تاجیکستان هم هنوز آشکارا نگفتن که این کار کی انجام داده است. فقط اون منبعهایی که ما صحبت کردیم اونا گفتن که افرادی که حمله کردن از اون طرف خاک تاجیکستان، یعنی منظورشون افغانستان، وارد این منطقه شده و اینو حمله کردن. هنوز معلوم نیست که پشت این حمله کی هست، ولی برخی فرضیه ها هست. البته دست داشتن گروه انصار الله هم اشاره می شود و این فرضیه هم هست که چون در این منطقه بیشتر اون گروه های قاچاقبر جا داشتند و اون ساکینای محلی از اون طرف شهری بزرگ آمده در اینجا حتی ساختمان ساخته بودن، من حدود 10 سال پیش، و در اینجا از تلاش کار میکردن و این چینی ها دارن با اون منطقه راه میسازن. اون واقعا از سمت تاجیکستان راهی که باربری و این در اونجا نیست، این وجود نداره، راه میسازن. و این فرضیه است که شاید اون گروه هایی که در این منطقه خرد مرزی منفیت داشتن این کاری دست اینا باشه. به هر حال ما نمیتونیم سری کدومی از این فرضیه تمرکز کنیم.
معلوم است که ما از چه سلاح‌های استفاده شده؟
اینا از سلاح‌های کلاشنیکوف استفاده شده است. جالب این است که اونا رهبر این گروه را کشتن و باقی همشون از پای زخمی هستند. یعنی این گروه یا کسی بوده است که هدف نداشته است همه اینا را بکشه، فقط
یک نفر را کشتن. چندین نفر بودن؟
ما نمیدونیم اونا چند نفر بودن، اما این است که این یک شهروند چین را کشتند و این شهروندای تاجیکستان و چینی های دیگر از پاشون زخمی کردند، فقط یعنی اینا را نکشتند و رفتند. هنوز مشخص نیست، اما واقعا یک حادثه جدی است، چون چین در این منطقه سرمایه گذاری زیاد دارد و تاجیکستان و طالبا تلاش دارند که با همدیگر مناسبتشون خوب کنند، این بازارهای نزدی مرزی باز شد. من فکر میکنم که یک حادثه ای که اهمیت خواهد داشت و یک تأثیر خواهد داشت.
همونطور گفتیم وزارت خارجه چین هم رویداد را نکوهش کرده و از حکومت تاجیکستان خواسته که تحقیق بکنه که بیشتر میشه در موردش صحبت بکنیم. جناب بارز، طالبا بارها وعده دادن که نمیگذارن که دیگران از خاک افغانستان آسیب ببینن، اما حال با توجه به این رویداد اگر ثابت شود که افراد مسلح از داخل افغانستان رخنه کردن و داخل خاک تاجیکستان و تیراندازی کردن به سمت شهروندان چینی و اونها را کشته و زخمی کردن، این چقدر میتونه که به اون وعده طالبان در واقع تأثیر بگذاره و طالبان را در مجموع چقدر میتونه که تحت تأثیر قرار بده؟
خب یک موضوعی که روشن هست، این حمله از خاک افغانستان صورت گرفته که در گزارشاتی هم که من خواندم موضوع روشن هست. تصور بکنیم که این حمله را گروه های افراطی که ازش نام گرفتیم در افغانستان را انجام داده باشه، یا بعضی گروه های که مشغول قاچاق مواد مخدر هستند. در هر دو صورت مسئولیت این موضوع برمیگرده به طالبان. در کنار این که میتونه دولت جمهوری چین را وادار به بازبینی سیاستاش در مورد طالبان بکنه، بهبودی که در روابط نیروهای مرزبانی تاجیکستان و طالبان آمده بود و همچنین رفت آمده که در مرزها هست، بازارهای مشترکی که باز هست، شهروندان افغانستان و شهروندان تاجیکستان از این بهره میگرن، اینا را میتونه همش آسیب برسانه. ولی ما منتظر میمانیم ببینیم که دولت تاجیکستان و همچنین اداره سرپرست گروه ملاشاهی طالبان در این مورد چی اظهارات رسمی میکنن. بعد از اون میشود که آدم یک تحلیل دقیق تر ارائه بده.
تا جایی که میدونیم حکومت تاجیکستان تا حال سکوت کرده و چیز نگفته، شما با ناظران صحبت میکنین، چرا چنین است؟ چرا خاموشی؟
معمولا مقامات تاجیکستان نه تنها در مورد این حادثه، تقریبا فعلا برای روزنامه‌نگاران در مجموع دستنار هستند و اگر خیلی یک حادثه فوق العاده بزرگی تاثیرگذاری که از اون حتما باید شهروندان را خبر بدن، به شکل اگر چنین روی نتن معمولا درباره چنین حادثه ها خبر نمیتن. از سوی دیگر در حادثه های دیگر، مثلا سال دو سال پیش فکر میکنم اعلان کرده بودن که دو گروه عضوی گروه انصار الله وارد خاک تاجیکستان شده است و اونو کشته شدند، در این باره خبر داده بودن، اما ما فکر میکنیم یا شاید درباره این حادثه هنوز اطلاع زیاده ندارن که نمیخواهند اظهارات بتن نیروهای مرزبانی تاجیکستان، یا هنوز منتظری کدام وعده ای از طالبان گرفتن که اونا تحقیق میکنن. خلاصه اینا در اینجا نشان میده که مرزبانای تاجیک هم تا اندازه ناکام بدن، یعنی اونا ناکامی خودشون نمیخواهند اعلان کنن. معمولا تا جایی که از مقامات تاجیکستان شناسایی دارم. اونا اگر نفری را بازداشت کردند یا نفری را طالبا بازداشت کرد با اینا سپرد، اونا بعدا همچون پیروز که ما این کارا کردیم شاید اظهارات بیتن. در اینجا فکر میکنیم چی چیزی هست که به نفعشون نیست.
حالا که وزارت خارجه چین رسما از حکومت تاجیکستان خواسته که دقیق بررسی بکنه ببینه که چی اتفاق افتاده، چیز میدانیم در این مورد گپ نو هست؟
نه، فقط بجز همون اظهارات دیگر چیزی اطلاعی بیشتری در دسترس است. اما یک چیزی جالب است که دقیقا پس از این حادثه در شبکه‌های اجتماعی مربوط به گروه انصار الله یک نوار خیلی جالب و شبهه برانگیز پیدا شد که دو جوان ظاهراً تاجیکستانی اونا در زیر پرچم داعش نشسته بودند و اونا تاجیکستان را تهدید میکردند و میگفتند که ما این کار میکنیم اون کار. برای ما خیلی جالب بود که نواری مربوط به گروه داعش در صحیفه انصار الله چگونه پیدا شده است. البته خود گروه انصار الله ما میدونیم که زیر نظارت طالبا است، اینا
ما نزدیک بوده با قاعده میکنن. از لحاظ تاریخی که
بله
میبینید
بله نزدیکی داشتن. اما اینم هست که افراد ناراضیش امکان دارد که با گروه داعش بپیوندند.
و با توجه به این جناب بارز چقدر میتونه تاثیر بگذاره برای پروژه های اقتصادی چین و همچنان حضور چین در منطقه از جمله در تاجیکستان؟
برنامه های کلان چین در منطقه با این رویدادهای امنیتی آسیب بسیار کلان نمیبینه، ولی یک تکانه هست برای دولت چین و همچنین دولت تاجیکستان، خصوصا که رد پای نیروهای افراطی را آدم میتونه در عقب این حملات ببینه. اون ویدیویی که اخیراً نشر شد، اون ویدیو میتونه به این نگرانی ها بیفزاید، چون یک ترکیبی از داعش و طالبان و القاعده را آدم در اون بیرق میبینه. و گزارشات اخیری هم که نشر شده، گروه های افراطی که در افغانستان حضور دارند آهسته آهسته میلغزن طرف داعش خراسان و القاعده، و گزارشات مستقل دیگه میره تایید میکنه که نیروهای القاعده هر روز در افغانستان قوی تر شده میروند و نگرانی های را در گزارشات معتبر جهانی کشورهای غربی ابراز کردند. با وجود همه اینها، بازی کلان جهانی این هست که آمریکایی ها از طالبان من حیث یک نیروی نیابتی استفاده میکنند. کشورهای بزرگ منطقه ما من جمله چین، روسیه و ایران و همپیمان ها و نشان و همچنین کشورهای همسایه ما، اینها در همون سیاست بیل براوش آب هستند، میخواهند با طالبان نوعی تعامل به اصطلاح مردم افغانستان شله تبکو پرده تبکو با طالبان دارند که هم بتانند در تجارتشان بسیار رکودی بزرگ نیاید، چون افغانستان در چهار راه میان آسیای مرکزی و آسیای جنوبی قرار داره. و از جانب دیگه یکی از دلایل دیگه این روابطی که کنترل شده است از نظر ما میتونه مبنی به این باشه که بتانن با طالبان در تماس باشن تا از رویدادهای جدی امنیتی جلوگیری بکنن. کشورهای آسیای مرکزی هم در همین کانتکست میایم، تاجیکستان که استثناء هست روابط رسمی با طالبان نداره، اما ازبکستان در این راستا در جمع کشورهای آسیای مرکزی خیلی گام‌های بلندی را برداشته، من جمله اخیراً سفیر خود را به کابل فرستاد و بازار مرزی را که در مرز افغانستان و ازبکستان باز کرده. این بازار در نوع خود بسیار بی‌سابقه است، شهروندان افغانستان میتونن بدون
یک سوال دیگر اینجا مطرح هست، اما فقط در مورد اون نکته را که شما یادآوری کردین که نقش آمریکا و استفاده طالبان به گفته شما به عنوان گروه نیابتی از سوی آمریکا، خب ایالات متحده آمریکا رسما در این مورد اظهار نظر نکرده، ما حداقل ندیدیم به عنوان فکت ها، و آنچه که به عنوان یک فکت میدونیم این است که خب هیچ کشور در جهان به شمول ایالات متحده آمریکا و تاجیکستان و دیگرها طالبان به عنوان یک حاکمیت مشروع به رسمیت نشناختن. اما یک چیز دیگه هم که شاهدش هستیم، پیشتر هم در موردش گپ زدیم، که خب هم دولت تاجیکستان سکوت کرده و هم طالبان خاموشی اختیار کردن. اینجا هم یک سوال میتونه پیدا شوه که آیا این خاموشی نشان دهنده ضعف مدیریت بحران است یا ای که واقعا یک دلیل سیاسی هم نهفته است در پشت این سکوت؟
خب تشکر. به ارتباط قسمت اول تفسیرش ما باید عرض بکنم که در دیپلماسی اگر اصل است که همه حرفا گفتن نمیشه، و همین که ما خودم شخصا شاهد بودیم در جلساتی که نماینده خاصی آمریکا وجود داشت در قطر و جاهای دیگه، اینا علنا در گفتگوهای بین الافغانی که شرکت میکنن میگن که سیاست آمریکا حفظ وضعیت موجود است و اینکه پولایی را بر طالبان به عنوان کمک‌های بشری میفرستند، اینکه برای طالبان پاسپورت چاپ کردن در اختیارشان گذاشتن، پول چاپ کردن در اختیارشان گذاشتن، همه اینها نشانه های روشنی است برای من که آمریکا به عنوان یک نیروی نیابتی از طالبان استفاده میکنه و این یک اشتباه تاریخی هست که آمریکایی‌ها به خاطر منافع کلان اقتصادشان و رقابتشان با دومین اقتصاد جهان یعنی چین در این منطقه انجام میدن. حالا این که در قسمت سوال شما باید عرض بکنم که اینها دنبال چی هستن؟ معلوم است که تمام کشورها دنبال منافع ملیشان هستن، اما این که نحوه ارائه منافع ملی چگونه بیان میشه از طرف کشورهای جهان، ما شما میدانیم که قسمت‌های زیادی از اینها اعلان نشده است، چه از نظر امنیتی چه از نظر اقتصادی، همه کشورهای جهان متاسفانه دنبال منافعشان هستند. اما در این میان همون راه گم شده منافع ملی افغانستان است که ما نه دولت مشروع داریم که از این منافع حمایت بکنه و نه مردم افغانستان تانستن در 20 سال جمهوریت یک راه و رسم را ایجاد بکنن که اگر حکومت ها سقوط میکنه نهادهای مدنی و رسانه ها اینها بتانن یک جای پاسخگو باشن برای منافع ملی افغانستان.
تشکر از دیدگاه شما که نظرتان طبعا محترم است، اما بازم در مورد این پول هایی که سرازیر میشه و افغانستان زیر حاکمیت طالبان نظریات گوناگون وجود داره. مثلا مقامات آمریکایی بارها گفتن که این پول ها مستقیما به دست طالبان نمیرسه، یعنی مستقیما به حکومت طالبان فرستاده نمیشه، بلکه از طریق سازمان ملل متحد توزیع میشه برای کمک هایی که به مردم افغانستان صورت میگیره. به هر حال اما دیدگاه ها در این مورد متفاوت است. تشکر از شما جناب بارس. خب در مجموع از لحاظ امنیتی اگر نگاه بیاندازیم که تاجیکستان واقعا چقدر نگران هست از امنیت از جانب افغانستان، مخصوصا که حال خبر از کشته شدن یک شهروند چینی میرسه و چند شهروند دیگه هم زخمی شدن و اینها، این چقدر تاثیرگذار بوده و در مجموع رسانه ها چی میگن، مردم چی میگن؟
بله، این نگرانی از افغانستان از قبل وجود داشت و دارد و پس از سری حکمیت آمدن طالبان بیشتر شد. تاجیکستان هم اعلان کرد که نیروهای مرزبانی را تقویت داده است، دیدبانگاه های نوی مرزبانی بنیاد کردن و حتی در همین منطقه که این حادثه شد خود چین 12 دیدبانگاه مرزبانی برای نیروهای مرزبانی تاجیکستان ساخته بود تا از نقطه مرزی دفاع کنند. و نگرانی ها تا حد جدی است که تاجیکستان در نهایت چند ماه پیش رئیس کمیته دولتی امنیت ملی جناب سید مومین یتیموف با کابل رفت و با طالبان دیدار و گفتگو داشت. ما جزئیات این ملاقات و دیدار را نمیدانیم، اما تا جایی که ما صحبت کردیم هدف اصلی این مسائل امنیتی در مرز و مسئله استردادی این چند رهبر گروه انصار الله به تاجیکستان بوده است. ظاهرا ما از اون چیزهای مشاهده میکنیم یک ذره رابطه تاجیکستان با طالبان نرمتر شده است. اینا تا جایی که ما خبر داریم یک ارتباط هم با طالبان در سطح رهبران دویم و در سطح مرزبان ها رهبران مرزبانی وجود دارد که اینا با هم تبادل اطلاع میکنند و رابطه دارند که در و کارشناسا هم اکثرشون به این نظر است که تاجیکستان دیگر راه بجز این ندارد که با طالبان همکاری کند، چون در اون طرف یک دیواری بزرگی خدشداری هست که هر لحظه میتونه فرو بریزه و از اونجا خطری کامل بیاد.
خب در یک تصویر بزرگتر جناب بارز، شما میدانین که خب در دوره اول ریاست جمهوری دونالد ترامپ که حال رئیس جمهور منتخب آمریکاست، توافق دوحه امضا شد و بالاخره راه باز شد برای بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در 2021. حال با توجه به آنچه که در افغانستان میگذره و در جهان، مخصوصا که در 20 جنوری دونالد ترامپ قرار است که با عنوان 47مین رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا حلف وفاداری یاد بکنه، مناسبات بین ایالات متحده و طالبان چگونه رقم خواهد خورد؟ چی پیش بینی میکنید؟ آیا تعامل بیشتر خواهد صورت گرفت یا اینکه به یک سمت و مسیر کاملا تازه خواهد رفت؟
خب میتونه به سه تا سناریوی احتمالی مطرح باشه. سناریوی اول، ما فکر میکنم امین است که در قدم اول اداره آقای ترامپ از طالبان بخواه که توافقنامه دوحه را عملی بکنن، که این سند معتبر هم هست برای امریکایی‌ها هم برای طالبان، که من فکر میکنم خیلی دشوار برای طالبان که در 3.5 سال گذشته دو بند اساسی این توافقنامه که ایجاد حکومت همگیر و قطع رابطه با تروریست‌های بین‌المللی هست عملی بکنه. به گمان من میتونه حدودا بحث قطع رابطه با القاعده و دیگر گروه های بسیار گروهی تروریستی دیگر در افغانستان که به نوع و بحث امروز هم رفت داره، یک خط سرخی ایدئولوژیک برای طالبان باشه. اما اون خط سرخی که دور اول طالبان را فرو پاشید بخاطر تسلیم ندادن اسامه بن لادن، ما دشوار میدانم که طالبان بپذیرند که با این دو ماده را تطبیق بکنند. اگر این دو ماده تطبیق شود، به معنای این است که طالبان خودشان یک گامی را برای فروپاشی نظامشان از رای مسلمت آمیز برمی دارن، چون طالبان ظرفیت دولتداری ندارن. یک جمع دانشمندان و متخصصین اگر وارد دولتداری شود، قطعا همه چیز فعلا مثل اداره ملاشاهی باقی نمی مانه و طبیعتا کادرهای متخصص و اونایی که پیوند عمیق و منافع ملی دارن شاید نحوی اداره افغانستان را طوری دیگه ایار بکنن که یک قانون اساسی رو حکم بکنه، نه یک ملایی که در قندهار نشسته. احتمال دوم این است که طالبان قطعا این مذاکره را رد میکنن، تطبیق توافقنامه دوحه را، و آقای ترامپ هم یک شخصیتی است که سیاستاش معمولا در محور اقتصاد بازبینی میشود و بارها آقای ترامپ در دوران کمپاینش گفته که فرودگاه بگرام برای اینها یک امر حیاتی بود که فعلا در اختیار چین قرار گرفته. موقعیت جیوپولیتیک و جیوئکونومیک افغانستان برای آمریکایی‌ها و سایر رقبای چین در منطقه ما بسیار با اهمیت است. احتمال این که همه چیز دگرگون شود و حکومت آقای ترامپ، اداره آقای ترامپ بیاید مخالفین مسلح طالبان را حمایت بکنه و فروپاشی طالبان از راه نظامی شروع شود، این هم میتونه احتمال سوم باشه، احتمال دوم باشه. احتمال سوم هم این است که یک جمع از گروه های داخلی طالبان که نسبتاً با امر آموزش و پرورش و کار زنان مخالفت دارن و بارها هم اعتراض کردن که آقای حبت الله و تیمش نپذیرفته، اینها بیاین یک کودتای را علیه آقای ملا حبت الله را بندازن، این آدم را از صحنه بردارن و احتمالاً بازده او صورت یک صفحه جدیدی از روابط میان اداره طالبان و جهان آغاز خواهد شد.
تشکر از این نکات را که به عنوان پیشبینی شما مطرح کردین. پس منتظر میمونیم که در هفته ها و ماه های پیش رو چی خواهد شد. بسازاد تشکر از شما دکتر عزیز احمد بارز، رئیس مرکز مطالعات راهبردی افغانستان آسیای مرکزی، و مومن احمدی همکارم از بخش تاجیکستان رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی، که در این مثلث اشتراک کردین، و تشکر از همه شما که تا این دم برنامه را تماشا کردین. برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar. مهمان آزادی.
سلام شنوندگان گرامی، به این برنامه مهمان آزادی خوش آمدید. در برنامه امروز ما خانم سیمین حیدر فضل داریم که سابق استاد پانتون بودند در آلمان، پیش از او در جوانی خود در افغانستان به حیث معلمه کار کردند. یک بخش اعظم زندگی خود در کارهای رضاکارانه و خیریه سپری کردند و هنوز هم که هست و این کارا مشغول هستند. خانم حیدر فضل، خوش آمدین به برنامه مهمان آزادی.
سلام، تشکر از شما که ما رو دعوت کردین و تشکر از همکاران شما. بسیار خوش هستم که شما اینجا هم با شما صحبت میکنم و تشکر از اینکه شما به کارهای ما علاقه نشان دادین. سلام برسه به همه دوستا و همه افغانایی که صدای ما رو میشنون.
باز هم به این برنامه خوش آمدین. از اینجا شروع کنیم که از زندگی امروزیتان اگر شروع کنیم و تا آیست آیسته به عقب بریم، به افغانستان، به دوره های دیگه زندگیتان، مشغول چی هستین فعلا؟
فعلا اول بگویم که چون دوره تقاعدی است، یک سال شده که تقاعد کردیم. فعلا نوشته کتاب های اطفال شروع کردیم که یک پروژه اولین پروژه اولین نیست کتاب های اطفال شروع کردیم باید. از خاطر بعد طفلایی که خودم هم نواسدار شدیم به اصطلاح بعد نواسا می به نام پرندگان به دو زبان فارسی و زبان آلمانی که از یک کتاب شروع کردم. فعلا الف پنج کتاب میشه. کتاب اول الف با بود، کتاب اعداد است، رنگ است و قصه هایی که در باره پرندگان است، کتاب های درسی خودم ها که در مکتب خوانده بودیم. امور قصه ها رو میخواییم به آلمانی و فارسی ترجمه کنم و چاپ برسن. سه کتابش چاپ شده، کتاب چارمش زیر دستم است فعلا.
اگر بریم به عقب، شما در افغانستان در کدام ولایت افغانستان به دنیا آمدین و در کدام مکاتب و پانتون ها درس خواندین؟
ما خودم در کابل تولد شدیم و در کابل کلان شدیم. پدرم مدیر معارف انکشاف دیات بود در کابل و در چهار سال در اطراف مقرر شده بود که در چارکار چهار سال از سنف 5، 6 و 7 ما در چارکار خوندیم. به سنف 6 بودم که کلت معلم بود در اطراف در دیات چارکار، باز مرام باعث معلم سنف اول گرفتم.
یعنی شما وقتی که خودتان هنوز به جوانی نرسیده بودین و سنف 6 مکتب بودین، از شما رفتین برای شاگردای سنف اول در اونجا درس میدادین و از شما به حیث معلم استفاده کردن.
این درست معلم با معاش بودم، 900 افغانی معاشم بود. خودم به مکتب خودم ها در تئاتر بازی میکردم به روز معلم و در مکتب دیات به حیث معلم مقاله خواندم. چیز جالب بود برای خودم، یه اولین تجربه زندگیم بود که داخل معارف شدم.
دوره متوسطه و عالی رو باز در کجا به پایان رسانده؟
متوسطه فقط به بعد مکتب زبانی کابل درس خوندم و بعد از یک سنبه دوازه خلاص شدیم به فاکلته ادبیات شوبی فارسی و عربی.
و از اینجا باز به کار گماشته شدن یا عزم سفر به خارج کردن؟
در کارم در استاد یونیورسیتی فاکلته میگرفتن دوره چون دون رو بودم در چیز، اما عین که امتحان خلاص کردم شو نامزاد شدم و عروسی کردم و آمدم آلمان. میخواستم یک سال آلمان چون شوهرم هم اونجا تحصیل میکرد، سال آخرش بود، میخواستم یک سال اینجا باشم با شوهرم بود بدیم دوباره افغانستان.
بعد
از دانشگاه کار نکردم.
وقتی که دفعه دیگه به افغانستان برگشتین در اونجا چی مشغولیت بود، چی کار میکردین در خود افغانستان؟
ما دیگه بر نگشتیم در افغانستان. یک بار برگشتیم به عروسی کردم، سه فاکلته بودیم که عروسی کردم. آمدم آلمان برای یک ماه با شوهر ما خواست خودم که فاکلته تمام کنم. شده نامی خیلی گرفته باز دوباره آلمان به وقتی که فاکلته خلاصتم سال 1977 آمدم آلمان. دیگه تاله برای یک سال آرزوی ما بود که یک سال باشیم، اما آرزوی یک سال و 45 سال تبدیل شد.
اما طبعا دوری از وطن شما را مجبور نساخت که شما از اصلتان دور شوین، در اینجا همکارای علمی و فرهنگی و رضاکارانه بر افغانستان انجام دادین در آلمان. در این باره یک چیز برای شنونده ها بگوین.
البته همیشه از روز اول که ما اینجا بود آمدیم، ما کورسای آلمانی خود شامل کردیم، اما در پالیش از افغانستان فراموش نکردیم. کوشش کردیم که افغانهای که افغانستان سوال اینجا پول جمع میکردیم، کمک میکردیم برای افغانستان. و ما خودم بر خاطر بچه های افغان که اینجا بودن، اول دوال ها کم بود، دوال دو بچه خودم بوده، سه چهار بچه های دیگه، چون ما اولین زنی هستم که دوال دو بعد آمدیم. و ما قبل از جنگ و قبل از انقلاب آمده بودیم، یک سال قبل ما 77 آمدیم که 78 انقلاب شد. اول یک مکتب بنام مکتب افغانی در هایدلبرگ باز کردم که کل زحمتاش خودم میکشیدم و کوشش زیاد کردم که یک از طرف دولت آلمان چیشه ما تقریبا 20 سال یک مکتب آلمانی داشتیم که تمام جشنهای کلتوری افغانی را همه را با می مکتب خود میگرفتیم و در اصال هر سال جشنهای کلتوری داشتیم. در هایدلبرگ همیشه یک سال یک دفعه بر کل کلتور ها اجازه میدن که معرفی شه. ما خیمه میدادیم برای افغانستان، خصوصا این زمان جنگ شد دیگه. بعد از او همیشه با یک سال یک دفعه در سرک خیمه میدادیم و نان و غذا میفروختیم. همراهیم شاگرد ها و والدین شاگرد ها بسیار کمک میکنن. دیگر در اتحادیا بودیم چندین بار، کشکه میتادی باز کنیم بسیار افتتاح کنیم
و این فعالیت هایتان برمیگردیم. شما گفتین در سال 77 به آلمان تشریف آوردین. وقتی که خبر اولین خبر را از تجاوز شوروی سابق به افغانستان شنیدین، عکس العمل شما و خانواده چی بود؟
بسیار خراب بود. با خودم نما چون ما یک زن بودم دیگه، یک تن بچه های افغان به تحصیل آمده بودم، مثل دو شوهر من به تحصیل آمده بود که اینجا دکترا بگیره علوم سیاسی میخوان. باز جمع جمع شدیم، خودسان یک خانم از افغانستان آمده بود دوال کردن. بسیار ناراحت بودیم، اصلا افغانستان تو وقت کسی نمیش ناختش نامیش. ما که در یونیورسیتی ما که در اولین دفعه که شامل شدم کورس آمدم، شوهر ما رو در کورس های یونیورسیتی شامل کرد. یک امتحان یونیورسیتی رو دادیم، باز در کورس های آلمانی رو در کورس های یونیورسیتی میخوندیم. هیچ کس نمیفهمید کار افغانستان در کجا هست. از امو شب و بعد دیگه شروع شد که افغانستان در آلمان به اسلام معرفی شد. من میگفتم او افغانستان، وقتی که ما رو سوال میکنن که از کجا آمدی، میگفتم از افغانستان. راستی نمیفهمید، میگفت در افریقا است که در کجا افغانستان. اما ما به اندازه ناراحت بودیم، خصوصا شوهرم علوم سیاسی خوانده دیگه، زیاد متوجه شد که او علوم سیاسی در آلمان رو خوانده در بین افغانستان رفتن ما رو مشکل ساخت. در روز دیگه تعقیب ما خبرهای افغانستان بود که ما به یک امید بودیم که ما هیچ وقت میرسیم که ماندنی نیستن افغانستان، امکان نداره که اینا بتانند افغانستان بمانن.
شنوندگان گرامی، از سلسله برنامه مهمان آزادی شما صحبت ما را با خانم سیمین حیدر فضل میشنوید که در آلمان استاد پانتون بودند، چندین کتاب مختلف به شمول ضرب المثل های افغانستان تهیه کردند، با جوانان افغان کمک کردند که زبان خارجی را یاد بگیرند و حتی آلمان ها را درس به فارسی دادند و در یکی از پانتون های آلمان معلم فارسی هم بودند که کسانی که علاقه داشتند به زبان او را یاد بگیرند.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر
رادیو آزادی 24 ساعت.
نویسندگی را از چی وقت شروع کردین؟ قراره که میبینیم شما کتاب های مصوره برای اطفال دارین که درباره از او برای که یک نوع درس است برای اطفال، چی اعداد است و یا چی پرنده هاست و یا چی حیوانات است، به خاطر نمایش نره یاد دادنش. و غیر از او پیش از او هم شما آثار دیگه داشتین، شما در یک جای کار میکردین که باید مشغول آشپزی می بودین و از او آموخته هایتان در باید بر دیگران می آموختین.
بله، امی که قرار که گفتم چون اولین زن افغان بودم در آلمان، من اگان دوستار که دعوت میکردم به خانه بر نان باز نان افغانی پرسن می پختم و هر کدام می پرسید بولانی چطور است، نسخهش چطور اینا. متوجه شدم که باید که من بفهمم که چقدر گرام مندازم و بولانی چند گرام و ارد و چند گرام ها بچتو. شروع کردم به نوشتن مقدارها را تعیین کنم که چند روز که چیز کردم و مقدارهاش را تعیین میکردم. باز کتابخانه را رفتم دیدم که از افغانستان هیچ کتاب آشپزی وجود نداره، در هیچ کتابخانه در هیچ جای. من شروع کردم، اول کوشش کردم چون زبان آلمانی ضعیف‌تر بود دیگه، نو تازه آمده بودم از افغانستان، بچه‌ها به کودکستان بودم، من کورسای آلمانی را نو سپری کردم. شروع کردم شوهرم گفتم بیا ما میگم که تو کمک کن، اما دیدم که از شوهرم هر روز میگه فردا آخر. شروع کردم خودم با مو زبان کم خود کتاب آشپزی نوشته کردم، آهسته آهسته امی نسخه ها را که نوشته میکردم و جمع میکردم، به اسلام اندازه گیری میکردم و نوشته میکردم، یک کتاب شد. وقتی که یک کتاب شد به یک دوستم امیر بازه میرفتم کار خیریه افغانستان به اسلام رضاکارانه در موزیم بشرشناسی ترجمه عربی و فارسی را با موزبان کم خود به اسلام ترجمه میکردم، تشریح میدادم و باز علاقه از اونا زیاد شد. ما اجازه کار گرفتم، اول ما اجازه کار نداشتیم که به موزیم بشرشناسی کار کنم. بازم اونجا علاقه چیز یک دوست ما اجازه چیز کرد که من بعد کتاب اسلام میکنم به اسلام بلده امرایشه. اون کتاب خودم به زبان کم گفتم نوشته کردم بسیار خوب.
و این کتاب به زبان آلمانی بود و هست؟
این کتاب بازم بله به آلمانی شروع کردم نوشتهشم، به زبان آلمانی هم چاپ کردم و آخری کتاب هم دیروز که یک جل پروختم که یک جل دیگه مانده از چاپ چهارمش و تصمیم دارم هفته آینده چاپ پنجم بکنم. همیشه چاپ کردیم تا امروز هم فروش داره و علاقه مردم هم زیاد است. یک کتاب است که بسیار ساده و بسیار خوب جامعه فکر میکنم، اما چون به یک کتابخانه نیست شخصی خودم مفروشم و مو با اون جزام بسیار موفق است.
غذای افغانستان بسیار زیاد در بین مردم محبوبیت داره، قراره که ما میبینیم در هر جای مردم به او علاقه میگن و این کتاب شما هم در این کمک میکنه که باز هم بیشتر شناخته شوه این غذاها و با ترتیب مسلکیش شناخته شوه، که یک خدمت بسیار بزرگ است. در پالوی کتاب آشپزی شما دیگه آثار هم دارین، حتی سر از او هم میاییم که شما بعض پارچه های شعر و اینا هم دارین. کتاب های دیگه تان زیاد متمرکز به چی هست؟
خب چون من بعد از زبان فارسی رو درس میدادم در مکتب کلانسارا میگن فولکس شولی هایدلبرگ و تقریبا امی کورس آشپزی رو که میدادم اونجا یکسش علاقه نشان داد که بیا خیلی کورس هم بتیده، یه وقتی که تو نسخه رو نوشته که بیا در اینجا، ما بودا نمیشناختم یک نفر معرفی کرد من بیا اینجا کورس آشپزی بسی بازاد کن. کورس آشپزی که اونجا میدادم همین نسخه های خودم میبردم، تقریبا نسخه هایم در اونجا تکمیل تر شد با مردم پخت. من رئیس معلم بودم، نسخه ها رو کپی میکردم برای از اونا میدادم، اونا خودشان پخته میکردم، مثلا تنمایی میکردم که اگر اشتباه میکنن برشان معرفی کنم فرزن چطور ببرن و چطور حساب کنن به اسلام. باز زمونجا چون در اون مکتب کورس آشپزی میدادم علاقه گرفتم که کورس فارسی هم بتم، سوال کردم بازم اومده گفت نه، یک پروفسور نجم آبادی از ایران است فعلا فارسی به دست درست، باز هر وقت چیز جای خالی شد و شما اول میتونم. باز ما یک روز در امریکا بودم که از طرف مکتب برم زنگ آمد که اگر میخوایی کورس فارسی در آلمان، در سال 92 بود که در کورس فارسی رو در مکتب های آلمان شروع کردم بر روانا و ایرانی هایی که اصلا فامیلا و کسایی که به افغانستان ایران علاقه داشتن باز می اومدن فارسی یاد می گرفتن در کورس فارسی. در اونجا شروع کتاب فارسی زبان چون در اون وقتی که من کتاب شروع کردم اصلا یک کتاب نبود که ما رو تدریس کنم، یک کتاب در یونیورسیتی بود که اون رو از آلمان شرقی بود و از طریق از روی تدریس می شد و در برای مکتب کلانسالار در مشکل بود. خودم شروع کردم که یک کتاب نوشته کنم که به شاگردان مواد درسی رو هر روز خودم نوشته می کنم، خودم تهیه می کنم، می بردم به زبان فارسی و آلمانی و کورس در تدریس می کنم. تا آخر اونم کتاب خودم بود که تا امروز تدریس می شد در مکتب های دگام در منشن اینجا. ما همیشه از من می خواهیم از کسل کارکرو اینا و خودمان تا آخر از اون کتاب تدریس کردم تا فیلان رو چاپ میکنم همیشه. و کتاب دومش است به نام کتاب راهنمای فارسی. وقتی که امرای پناهنده در تماس بودم و ترجمانی میکردم بر پناهنده از طرف و چندین جای ترجمانی کردیم و با افغانا کمک میکردم، با بچه هایشان که کمک میکردم در مکتب هایی و ترجمانشان میرفتم. همه خیریه بودم بسیار رضاکارانه. در او برزو به این ایده آمد که یک کتاب چیزم بسنم در نمای زبان فارسی بر کسایی که افغانستان میرن و بر کسایی که آلمان افغانایی که آمدن در آلمان فارسی آلمانی است، که بسیار او موفق بود و او رو یک مطبع چاپ کرده که تا حالا چاپ میشه فعلا در بازار.
در پالی از این کتاب شما دیگه کتاب هایم داشتین، در باره کتاب های مصورتان گپ بزنین که این ایده یا این نظریه از کجا آمد که شما برای اطفال کتاب‌های مصور تیار کنین که اطفال از او استفاده کنن؟
ما در دانشگاه آیدلبرگ معلمی رو خواندیم. یک فخ ما رسامی و کنست بود، یکیش آلمانی و دیگه تدبیر منزل. کتاب آشپزیم در اون قسم مورد توجه قرار گرفت و اگر یکان رسمای کشیده بودم در رسامی. همیشه یک علاقه دارم، ما یک انسان هستم که هر طرف علاقه زیاد است. یک کتاب هم چاپ کردیم به نام بازی های اطفال. من ضرب المثل ها را ساختیم وقتی که با افغان ها دید بازی داشتیم، یک کتاب ضرب المثل ها را جمع آوری کردیم. بازی های کتاب است که به نام بازی های اطفال است که ایران تمام بازی های اطفال جمع آوری کردیم به زبان فارسی و آلمانی به اصطلاح ترجمه کردیم و در بازار است. و این کتاب مصور که رسمه و هم کتاب مصور است، ابو وجان ابو و نامش کتاب است که بازی های جالب افغانی برای اطفال است. یک کتاب نوشته کردیم حکایت مولانا و سعدی را داستانش توش به ایسه قصه و به زبان فارسی یک زیاده ساده تر بر اطفال نوشته کردیم. یک کتاب های زیاده و این کتاب های فعلا اینه چهار کتابی که به نام پرندگان است در پنج جلد مثلا چهار جلدش چاپ کردیم، میخواییم پشت گوش چاپ کنیم. و دیگر یک کتاب درباره تدابیر وقایوی جلوگیری از سرای میکروب کرونا بود.
انگیزه از کجا پیدا شد که شما در این سن خورد و نوشتن رو آوردین و علاقه پیدا کردین به نوشتن و او رو هم به زبانهای خارجی؟
گفتم و فکر میکنم یه انگیزه میتوست. خب ما در خانه معلم کلان شدیم، پدرم مدیر معارف بود، مدیر معارف انکشاف دیات، خصوصا به خاطر انکشاف شاگردا و چیز همیشه در تلاش بود و فیلمانشان میداد بر جوان ها، بر طفلا، بر دیات میرفت. ما رو مگان فمرا خود میبود، شاید از مادرم معلم سر معلم مکتب بود و در خانه معلم کلان شدیم و ما صنف هفت بودم که کتاب عربی من که خواندم خوشم نمیمد، گفتم بی امیر من کلان شدم یک کتاب نشته میکرم.
شنوندگان گرامی، از سلسله برنامه مهمان آزادی شما صحبت ما را با خانم سیمین حیدر فضل میشنوید که در آلمان استاد پانتون بودن، چندین کتاب مختلف به شمول ضرب المثل های افغانستان تهیه کردند، با جوانان افغان کمک کردند که زبان خارجی یاد بگیرند و حتی آلمان ها را درس به فارسی دادند و در یکی از پانتون های آلمان معلم فارسی هم بودند که کسانی که علاقه داشتن به زبان او را یاد بگیرند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
سر یک کتاب دیگه تان من میخواستم یک چند جمله بیشتر بشنم. شما بیشتر گفتین که ضرب المثل های افغانستان جمع کردین.
بله.
در حدود چند ضرب المثل شده این کتاب یا ای چند صفحه است این کتاب؟ از کجا جمع کردین؟ چه قسمی ضرب المثل ها را برش پیدا کردین؟
بسیار جالب است. ما خود گفتم من آدم هستم بسیار اجتماعی و همیشه هم رای دوستا و خورتدا. من وقتا که هیچ افغان نبود، من همدای افغانای بچه هایی که دوست خانم خارجی داشتم و همدایشون به تماس بودم، اونا رو دعوت میکردم و غذا پختم میکردم. مسائل کلتوری را همیشه هر عید و برات به اصلاح من جشن میگرفتم. باز اولین کتابی که ضرب المثل ها را نوشته کردم، مشکلی کتاب هم جرگان چیزا در پیش دیمه، در 1999 بود. ما همیشه که امرای دوستا خورخورده جشن میگرفتیم. یک روز در فکرم گشت که بگوی نرکس که ضرب المثل گفت من نوشته میکنم و در زیرشم نامش نوشته میکنم و می قسم تقریبا دار جمع شد. باز ما به کلشانم تشکری نشته کردم و این ضرب المثل ها را چاپ کردم. یک کتاب کلش هم از چابای کتاب کردیم، از مصرف خود کردیم. با وجود که همیشه خودم محفل بودیم یا دوائل و قدر چیز نبود، این فرزن کتاب در مثال ما یام دو دفعه چاپ شد. تقریبا 500 دانه در مثال هم با آلمانی چیز کردیم، آماده کردیم، اما هنوز چاپش نکردیم.
خانم حیدر فضل، یک بخش مهمی از زندگی شما ماند که سر از او هم یک دو سه دقیقه گپ بزنیم، خوب است، بخش کارهای رضاکارانه و خیریه تان است که هنوز هم دوام داره. با وجودی که شما خودتان میگین که یک سال میشه تقاعد کردین، اما او کارهایتان دوام داره. کارهای خیریه و رضاکارانه را چی وقت آغاز کردین؟
کارهای رضاکارانه کمی که مکتب افغانی داشتیم را ایدلبرگ و ترجمانی میکردم و کمک میکردم افغانی که هر افغان که آلمان نمد در ایدلبرگ نمد همیشه من کمکش میکردم. باز ما همیشه میخواییم، ما یک اولین دفعه که خانم افغان بود ما خواستیم یک اتحادیه باز کنیم، ما دو نفر زن ها. باز مرد ها که داخل شد به اصلاح چیزیش از بین رفت، گروپ اتحادیه زنان افغان در آلمان. منطقه اون وقت من نوی کارهای یونیورسیتی رو گرفته بودم و دو طفل خورد داشتم و او سابق رادیو و تلویزیون زیاد نبود که از طریق تلفن صحبت کنیم، باید همیشه بن میرفتیم. من گروپ اتحادیه زنان هستیم فعلا با ایفاو. باز امو سال اول گفت مذارت خواستم که چیم بچه ها خورد است، فکر نمی کنم رسیده بتنم و دو کارم دارم، دو کار نو گرفتم، یک کار در یونیورسیتی و یک کارم در این مکتب فارسی که امی که گفت به شما پیشتر گفتم. باز دو سال بعد که کتاب آشپزی رو چاپ کردم، امی پول زیده به اتحادیه به اصلاح چی میگن یا ندادم، مثلا همین مفاد از کتاب باش کردید و تقدیم کردیم به زنای افغان و پولیش هم بعد اتحادیه توفت دادایی کردم. بله.
خانم حیدر فضل، شما خود زندگی تانا کلش وقف کردین به خدمت به دیگر ها و رضاکارا و ترجمه و نویسندگی، در حالی که امروز یک تعداد خانم ها و دخترای جوان افغانستان هستند که از این نعمت محروم هستند. آرزوی شما و پیام شما برای اونا چی است که چی بکنن؟
تشکر. ما آرزوی ما به خانمای افغان هستن که امروز افغانای ما رو میبینیم که به چی شرایط سخت خوشن زنا دارن و همیشه پشت آرزوی خود بگیرن، هیچ وقت ناامید نشن، همیشه کمک بخواین. کمک هیچ وقت بد نیست که کسی کمک بخواید، اما آرزوی ما ایست که مردم در پشت زنهای خواهی باشه، تا که مرد پشت زنش نباشه زن نمیتونه که با تنهایی زنها رو بکشه، چون واقعا یک درد آور است و این درد است که تنها به زنهای افغانستان نیست، هر زن است فعلا شرایطی که در افغانستان آمد. و من به آرزوی ما ایست که همه زنها بتانن، گرچه من که به افغانستان بودم زنهای افغان دیدم با وجود جنگ های چندین ساله، اما انقدر قوی بودن، انقدر به خود به پای خود استاده بودن و هر کدام به شکل کمک میکنن، به شکل یک پروژه داشتن، به شکل یک تدریس میکنن مخفیانه. ما بسیار خوشحال شدم وقتی که رفتم، مثلا اینا به ما ضرورت ندارن بلکه ما به اونا ضرورت داریم، ما میتونیم اونا رو کمک کنیم. من نگاهی دوم خاطر که من که اومدم پلت بار آلمان از افغانستان و یه می اتحادیه که کمک میکنیم بر زنان، که در پای خود استاده شوند و بتانند آرزوهای خود با آرزوهای خود بدستن. و اینا یک پشتوانه هم کار دارم، یک کسی از نگاه مالی و معنوی. دیگه آرزوی من میست که همه با آرزوهای خود برسن.
شنوندگان گرامی، شما صحبت ما را با خانم سیمین حیدرفضل شنیده که یک زمان در آلمان استاد پانتون بودند، در کمک های خیریه رضاکارانه نقش بسیار عمده داشتند، چندین کتاب و اثر دارند که از آشپزی افغانستان گرفته تا ضرب المثل ها و حتی کتاب های مصور برای اطفال، نقاشی ها و رسامی ها. در همین جا میرسیم به پایان این برنامه مهمان آزادی. تا برنامه های بعدی، خدا یار و نگهدارتان.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar